بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه پیش عرض کردیم که ما در فصل اول از کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران در مورد مفاهیم و تعاریف مرتبط با بحث انقلاب آشنا خواهیم شد. در همین راستا ابتدا انقلاب رو تعریف کردیم و از نظر نظریه پردازان همچنین از نگاه و بعد جامعه شناسی نیز انقلاب تعریف شد. به گونه های مختلف انقلاب پرداختیم و در یک تقسیم بندی بزرگ انقلاب ها را به دو دسته انقلاب های سیاسی و انقلاب های اجتماعی تقسیم کردیم. و اما در ادامه بعد از اینکه به خصوصیت انقلاب ها پرداختیم و هفت خصوصیات انقلاب ها را بیان کردیم، تفاوت انقلاب را با مفاهیم مشابه اجتماعی و با برخی از مفاهیمی که با انقلاب مشابهت هایی دارن عرض کردیم که برای اینکه خلط مباحث پیش نیاد و شناخت دقیق تری از پدیده انقلاب داشته باشیم، ما انقلاب رو با دیگر مفاهیم مشابه اجتماعی میاییم به اصطلاح تفاوت هاشون رو بررسی میکنیم. یکی از واژه هایی که در جلسه پیش به طور کامل به اون اشاره کردیم کودتا بود که در مورد تفاوت او با انقلاب مباحثی رو عرض کردیم. و ما در این جلسه به دومین مفهوم به عنوان مفهوم جنبش میپردازیم. جنبش یک مفهومی است که نسبت به سایر مفاهیم از حیث معنایی به انقلاب نزدیکتر هست. در واقع جنبش بستر تحول در جامعه رو شکل میده. حالا این تحول میتونه یا به انقلاب تبدیل بشه که به صورت گسترده باشه، خیلی زیربنایی تر باشه، یا میتونه نه یکم روبنایی تر باشه، یکم به اصطلاح عمقش کمتر باشه و به اصلاحات انجامد و تبدیل بشه. در هر حال بستر تحول رو جنبش ایجاد میکنه. تفاوتی که یک جنبش با انقلاب میتونه داشته باشه در شیوه اجرا و رفتار و هدف نهایی اون هست. معمولا تغییرات اجتماعی حاصل از جنبش اگر به گونه مسالمت‌آمیز به تغییرات آرام و تدریجی منجر بشه بهش میگن اصلاح. اگر نه تغییرات حاصل از جنبش اساسی بوده، بنیادی بوده و توأم با خشونت باشد به انقلاب خواهد انجامید. پس بنابراین جنبش در واقع یه بستر تحول رو در جامعه ایجاد کرد که ما نمیتونیم بگیم تفاوت جنبش، چون جنبش با انقلاب تفاوت نداره، بلکه جنبش زمینه تحول ایجاد میکنه. حالا این تحول به دو صورت ممکن هست صورت اتفاق بیفته، یا به صورت مسالمت‌آمیز و آرام و تدریجیه که بشه اصلاح، اگر نه تغییرات حاصله یه تغییرات بنیادی بودن توأم با خشونت و اساسی بودن انقلاب پیش خواهد اومد. و ما اصلاح و مفهوم بعدی اصلاح هست. اگر بخوایم اصلاح رو تعریف بکنیم، اصلاح یعنی تغییر آرام و تدریجی مسالمت‌آمیز و روبنایی در یک نظام. همین الان گفتیم اون تحولی که جنبشی که در جامعه اتفاق میفته اگر آرام و تدریجی مسالمت‌آمیز روبنایی باشه میشه اصلاح، که معمولا در یک جامعه متعادل اتفاق میفته این اصلاحات. اصلاحات در یک جامعه ممکن هست از سوی خود دولت مردان اون جامعه به اصطلاح اتفاق بیفته، و در حالی که انقلاب پایگاه مردمی داره. بعد اصلاحات ممکن است که با رسیدن به تغییرات هدفمندی وقتی نتیجه داد دیگه انقلاب پیش نیاد، دیگه همونجا تموم بشه. اما انقلاب اینجوری نیست. انقلاب یک تا اون به نتیجه نرسیده انقلاب نامیده نمیشه. در واقع تفاوت اصلی انقلاب و اصلاح در این هست که اصلاحات از سوی حاکمان هست به منظور بهبودی شرایط و برای جلوگیری از وقوع انقلاب اتفاق میفته، اما انقلاب از سوی مردم هست، انقلاب از سوی مردم هست و برای براندازی نظام حاکم پدید میاد. پس یک، در اون عنصر اصلیش با هم تفاوت دارن که در اصلاحات از سوی حاکمان هست، در انقلاب از سوی مردم. دوم، در هدفشون، در اصلاحات هدف بهبود شرایط هست برای اینکه انقلاب اتفاق نیفته، ولی در انقلاب هدف براندازی نظام حاکم هست. و اما مفهوم آخر شورش هست که از مفاهیمی که در صدد بیان تفاوتاش بودیم با مفهوم انقلاب، مفهوم شورشه. شورش رو اگر بخوایم تعریف بکنیم، شورش حرکتی مقطعی در اعتراض به یک موضوع خاص هست. با این تعریفی که عرض کردیم، اگر وجه تمایز شورش و انقلاب رو بخوایم بگیم، در اهدافشون هست. وجه تمایز شورش و انقلاب در اهدافی است که با توجه به نتایجش دنبال میشه. در شورش ها هدف مخالفین دولت معمولا فراتر از اصلاح یا جبران ناخشنودی خاص یا اون تغییر فرد یا افرادی در دولت یا تغییر خط مشی دولت فراتر از اینها نمیره. نهایتش این است که اینا میخوان که اون به اصطلاح ناخشنودی هایی که هست، نارضایتی هایی که هست، اونها برطرف بشه یا خط مشی دولت تغییر بکنه. اما در انقلاب مخالفان دولت اهداف و انگیزه های خودشون رو در قالب یک ایدئولوژی قرار میدن که نهادهای موجود رو میخوان از بیخ و بن غلط معرفی کنن و یک نهاد جدیدی رو جایگزین کنن، و لذا در تفاوتشون گفته میشه که هدف شورشیان محدود به از میان برداشتن افراد خاصی در حاکمیت و یا زدودن یک موضوع خاصی در حکومت هست، یک نارضایتی خاصی، در حالی که هدف انقلابیون تغییر اساسی در نظام هست. شورشیان طرحی برای آینده ندارن، معمولا اعتراضاتشون هم مقطعیه، چون برای آینده هدف به اون مثلا گسترده و دراز مدت مشخصی ندارن و بسیاری از اونها بعد از اینکه به هدف خودشون رسیدن، هدفی که مورد نظر خودشون بود رسیدن، دیگه دوچار سردرگمی میشن و همین میشه که اغلب شورش ها از سوی نظام های حاکم سرکوب میشه. پس این هم تفاوت بین شورش و انقلاب بود. بحث آخری که در فصل اول ما بررسی میکنیم، عوامل مؤثر بر انقلاب هست که در کتاب با این عنوان اومده: شرایط اجتماعی و بسترهای روانشناختی پیدایی انقلاب. یعنی عوامل مؤثر در پیدایش یک انقلاب چیست و چه چیزهایی باعث شده که حاکمیت مشروعیتش به چالش کشیده بشه، از طرف دیگر مردم از نظام سیاسی کشور خودشون رو گردان بشن، در مقابل اون قرار بگیرن. اینا همه به اصطلاح عواملی داره و شرایطی پیش اومده که این اتفاق افتاده. اگر بخواهیم این عوامل رو در یک دسته‌بندی کلی بیان بکنیم، میتونیم به 4 مورد اشاره کنیم: 1، وجود نارضایتی عمیق; 2، ظهور ایدئولوژی های جایگزین; و 3، روحیه انقلابی; و آخرین مورد، رهبری انقلاب. عامل اول، نارضایتی عمیق از وضع موجود هست. نارضایتی عنصر به وجود آورنده تغییر هست، ولی هر نارضایتی نمیتونه به انقلاب تبدیل بشه، بلکه این نارضایتی باید به حدی باشه که افراد جامعه از وجود اصلاحات و از اتفاق افتادن اصلاحات در پیکره سیاسی جامعه ناامید بشن تا کم کم به عنصر خشم منجر بشه. و با این توضیح عرض کردیم که نخستین عامل مهم در وقوع هر انقلاب که منبع روانشناختی اجتماعی هم داره، نارضایتی عمیق هست که اون باعث میشه که سایر عوامل و شرایط هم زمینه‌شون فراهم بشه و به دنبال بیان، که بعدش اون گسترش روحیه انقلابی یا همون ایدئولوژی های جدید و جایگزین و همچنین رهبری و نهادهای بسیجگر به دنبال این عامل اول اتفاق میفتن. و اما عامل دوم ظهور و گسترش ایدئولوژی های جدید و جایگزین هست. ایدئولوژی به معنای خاصش نوعی انقلاب گفتاری محسوب میشه که اهداف جدیدی رو پیش روی افراد ناراضی از وضع موجود قرار میده تا در حول اونها به ارائه نظریات و ایده های جدیدی اقدام بکنن. بنابراین هر تغییر و تحولی افزون بر اون عامل اول که نارضایتی عمیق بود، نیازمند ایدئولوژی جایگزین هم برای تغییر حکومت است. و عبارت دیگر، تا زمانی که یک جایگزینی مناسبی برای نظام و حکومت وجود نداشته باشه، تغییری در حکومت اتفاق نخواهد افتاد. برینتون یکی از نظریه پردازان انقلاب هست که معتقده و گفته که هیچ انقلابی بدون ظهور ایدئولوژی جدید شکل نمیگیره. ایدئولوژی در هر انقلابی، در چگونگی پیروزی اون و حتی در نوع حکومت جایگزین، در مراحل و تحولات پس از پیروزی هم نقش بسزایی داره. در واقع ایدئولوژی انقلاب یک نظام ارزشی سازمان یافته هست که ویژگی های اون نظام آرمانی که انقلابیون به خاطر اون انقلاب کردن رو ترسیم میکنه و راه رسیدن به اون رو هم نشون میده و رسم میکنه. یک نکته مهم هم اینجا قابل ذکر هست و اون اینی که انقلاب هایی که در اونها یک ایدئولوژی واحدی وجود داشته باشه و یک ایدئولوژی که با ویژگی های فرهنگی اون جامعه هماهنگ باشه، اگر وجود داشته باشه، اون انقلاب خیلی سریعتر به نتیجه میرسه و بسیج توده ها رو بیشتر به خودش جذب میکنه. برخلاف جایی که ایدئولوژی های متعددی در یک انقلاب در مرحله پیدایش اون استمرارش اینا باشه که باعث میشه مشکلاتی برای انقلاب پیش میاد که از وحدت نیروهای انقلابی کم میکنه و این یکی از مشکلات بزرگی هست که در راه پیروزی انقلاب قرار میگیره. پس هر قد تعداد ایدئولوژی ارائه شده برای یک انقلاب بیشتر باشه، احتمال ثبوتش هم بعد از انقلاب کمتر هست. تا جایی که در برخی از انقلاب ها این ایدئولوژی های متفاوت باعث شده که یه نوع درگیری پس از انقلاب به وجود اومده میان انقلابیون. پس در یک انقلابی وقتی ایدئولوژی واحد شد و سازگار شد با ویژگی های فرهنگی اون جامعه، در اون جامعه انقلاب سریع‌تر از دیگر انقلاب ها به پیروزی میرسه و بی‌ثباتی کمتری هم خواهد داشت. سومین عامل گسترش روحیه انقلابی هست. گسترش روحیه انقلابی آغاز دوران آنارشیستی یک انقلاب هست. شورش ها، انتقاد های مستقیم و خالی از کنایه، تظاهرات های غیر آرام و غیره و غیره، همه از نشانه های این هست که جامعه به این سطح از نارضایتی رسیده که دیگه نارضایتی در او بسیار عمیق هست و تصمیم خودش رو برای یک انقلاب به صورت جدی گرفتن. در مرحله دوم، یعنی بروز ایدئولوژی، ممکن است که هنوز مردم عامه مردم نوعی پشیمونی داشته باشند برای مقابله با تغییرات در آینده و برای حفظ وضع موجود مثلا بخوان که با سعی بکنن که دیگه پشیمان بشن از این اقدامات انقلابی اینها. ولی در مرحله گسترش روحی انقلاب دیگه محافظه‌کاری به تدریج جذبه میره و این نارضایتی ها به نوعی تبدیل به تنفر میشه. هرچی این تنفر هم ریشه دارتر باشه و بزرگتر باشه، چهره انقلاب پر اضطرابتر و خونین تر نیز میشه. پس روحیه انقلابی یعنی به وجود آمدن حس پرخاشگری علیه نظام سیاسی حاکم هست. با چنین روحیه و ارادی هست که افراد در برابر راه حل های اصلاحگرانه ای که اون دولت حاکم میذاره یا سیاست های سرکوبگرانه ای که از طرف حکومت وقت انجام میشه میستن و از خودشون به اصطلاح خشونت نشون میدن. این روحیه نیز دست کم باید در میان گروهی از نخبگان و توده ها اتفاق بیفته، ظهور پیدا بکنه و تا اینکه انقلاب به وقوع بپیونده. قوت و اقتدار روحیه انقلابی عوامل مختلفی میتونه داشته باشه و وابسته به عوامل مختلفی میتونه باشه، مثل ویژگی های تاریخی یک مملکتی، ویژگی های فرهنگیش، نوع ایدئولوژی انقلاب و همچنین مجموعه خصوصیات و اقدامات حکومت پیشین که هر اقداماتی که کردن یا چه خصوصیاتی داشتن، اینها میتونن در روحیه انقلابی قوتش یا ضعفش تاثیرگذار باشن. و اما آخرین عامل وجود رهبر و نهادهای بسیجگر هست. سه عامل نارضایتی، ایدئولوژی جایگزین و روحیه انقلابی در سطح جامعه در میان مردم پدیدار میشه، اما رهبری و نهادهای بسیجگر به دنبال این سه عامل اگر نباشن، انقلاب به پیروزی نخواهد رسید. پس پیروزی انقلاب زمانی اتفاق میفته که یک رهبری باشه تا بتونه از نارضایتی هایی که در بین مردم وجود داره و اون ایدئولوژی های جایگزینی که هست، با ارائه اون ایدئولوژی های جایگزین انقلاب رو پیش ببره. پس هرگاه رهبر و یا نهادهای بسیجگر جامعه بتونن نارضایتی ها رو فعال سازی بکنن، ایدئولوژی های جدیدی رو و جایگزینی رو مطرح بکنن و روحیه انقلابی رو هدایت بکنن، حرکت انقلابی مدیریت میشه و براندازی نظام حاکم در اون صورت تحقق پیدا خواهد کرد. حالا هرچند که در یک انقلابی ممکن هست که و رهبر اون انقلاب واحد باشه، مانند امام خمینی که رهبر واحد انقلاب اسلامی بود، یا اینکه به صورت مشترک انجام بپذیره، در قالب انقلاب ها این گونه نیست که یک نفر بتونه بسیج نیروها و نارضایتی ها رو مهیا بکنه. گاهی مانند انقلاب مثلا 1917 روسیه یا الجزایر، انقلاب فرانسه یا انقلاب 1979 کشور نیکاراگوئه و انقلاب 1945 چین، رهبری یک انقلاب به یک گروه یا دسته ای به اصطلاح برمیگشت که البته در کل در این انقلاب ها شخصیت های مشهوری هم بودن که حرف آخر رو می زدن. مثلا احمد آل در الجزایر او بود که حرف آخر انقلاب رو می زد. پس عرض کردیم که اصولا یکی از ویژگی هایی که انقلاب اسلامی رو با انقلاب های معروف جهان متفاوت به نظر می رسون، رهبری واحدش در سه مرحله پیدایش، پویایی و پایایی انقلاب بود که این تمرکز رهبری در انقلاب هایی چون انقلاب فرانسه و شوروی سابق کمتر دیده می شد. پس وجود رهبری در انقلاب حتما ضروری هست و باعث می شه که در اون جامعه هم فعال سازی نارضایتی ها و هم ایدئولوژی های جایگزین مطرح بشه و هم هدایت روحیه انقلابی صورت بگیره و با همین مدیریتی که از سوی رهبری انجام میشه، براندازی نظام حاکم محقق میشه که برای وجود چنین رهبری باید علاوه بر اینکه ویژگی های سیاسی و اجتماعی رو داشته باشه، باید شجاعت ایستادن در برابر مقاومت حکومت حاضر رو هم چنین رهبری داشته باشه، مثل شخصی مثل حضرت امام که افشاگری های زیادی رو از نظام پهلوی میکردن و با این کارشون، بیانیه‌هایی که صادر میکردن، سخنرانی‌هایی که بیان میکردن، نارضایتی‌های عمومی رو فعال سازی میکردن و ایشون البته ایدئولوژی‌های جایگزین رو هم حتما قبل از انقلاب بیان کرده بودن. و با اینکه در مراحل انقلاب چندین مرتبه دستگیر یا تبعید شدن، اما باز از سال 43 تا 56 دوران روشنگری و بسترسازی انقلاب که نامیده میشد همیشه توسط ایشون افشاگری های لازم و همچنین روشنگری های لازم انجام میشد. این مباحثی که ذکر شد مربوط به مباحث فصل اول از کتاب انقلاب اسلامی بود که انشالله ادامه مباحث رو در جلسات بعد در خدمت بزرگواران خواهیم بود.